به نام حکیم سخن در زبان آفرین، به نام حضرت عزتی که مشیت اولیایش بران قرار گرفت تا به واسطه قلم بیاموزد به خلیفه خود آدم آنچرا که نمی دانست. و سلام بر شما طالبان علم و جویندگان اکسیر معرفت، که از مس هر وجودی نظر که برتر و بالاتر گنجینه‌هایی فراهم می‌آورد که دست تطاول ایام را بر آن دستی گشوده نیست. و این سلام به تکرار و تکرار تقدیم باد بر هر نوع آموزی که یک حرف و دو حرف از آموزگاران کم مدعا اما سخت کوش و پرتلاش می‌آموزند و در کلامی ساده با سواد می شوند، تا اگر بخواهند می توانند به سراپرده از هر سو گسترده بزرگان علم و اندیشه این دیار که صف اندر صف در کتابخانه ها چشم به راه دیداری و هم کلام شدنی نشستند برده، از گلزار بی خزان اندیشه آنان دامن دامن گل فراچنگ آورند. و ما و شما در ادامه راه کلام گذشته برنامه اختران فروزان، راه باغ اندیشه های عالمی توانا، مفسری عالی قدر، محدثی راست گفتار، فقیهی صاحب رأی و متکلمی شهره، شیخ ابو جعفر محمد ابن حسن ابن علی ابن حسن طوسی شیخ الطائفه، متولد به سال 408 در ناحیت طوس و در گذشته به سال 460 هجری قمری کنار تربت مولای موحدان علی علیه السلام را پیش رو داریم و بخشی دیگر از بیان شرح حال این نادره دوران را دستمایه کلام این برنامه قرار می دهیم. باشد که لایق خدمتی باشیم و بر صدر کلام این دیباچه را می آوریم که در حدیثی آمده در موقع ذکر احوال و تاریخ گزارش اشخاص نیک و علمای بزرگ رحمت خداوندی نازل می شود و آن رحمت این است که در اشخاص حس ارتفاع ایجاد می کند. و اضافه می کنیم گفتنی است که گزارشات زندگانی و حیات مادی و معنوی هر یک از این بزرگان را باید به زحمت و دقت بیشمار آورد، اما نباید غافل شد که صرف وقت در این امور راه به جایی نبرد، که فرهنگ ما مردم مسلمان در پرداختن به کارهای بزرگ به ما آموخته است: به راحتی نرسید هر که زحمتی نکشید. و این دقیقه و هشدار لسان الغیب حافظ برای طالب علم چراغی است فراراه بلند و پیچ در پیچ آموختن، که ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. شیخ طوسی دوران کودکی، نوجوانی و جوانی خود را تا رسیدن به مرز 23 سالگی در ناحیت زادگاه خود طوس، که به برکت وجودی تربت هشتمین خورشید عالم امامت سامن الحجج به هر تقدیر محل آمد و شد و اجتماع دلباختگان خاندان رسالت بود سپری کرد. و آنگاه شوق دانش آموزی و اشتیاق مجالست با دانشمندان نامی زمان سفر بغداد را پیش روی او گذاشت. آغاز این سفر به سال 408 هجری و خروج شیخ بزرگوار از بغداد را ارباب تراجم 40 سال بعد، یعنی به سال 448 ضبط کردند. هرچند که در میان راه سفر از طوس تا رسیدن به دارالخلافه بغداد گمان نمی رود در ری و قم دو پایگاه قدیمی شیعیان برای شیخ مجال اقامتی دست داده باشد، زیرا مدارک مربوط به زندگانی وی دلیلی در این باب به دست ما نمی دهد. از طوس نخستین مقطع مکانی نشو نمای شیخ گرامی ابو جعفر طوسی نیز یادی گذرا داشتیم، با تذکر این نکته که متاسفانه برای طوس اگر تاریخ مدونی هم در قدیم الایام وجود داشته، اینک اثر خاصی مانند تاریخ‌های نیشابور و هرات و بلخ و بخارا در دست نداریم که از روی آن و با استناد به محتویاتش بتوان کیفیت اوضاع اجتماعی طوس را در عهد زندگانی شیخ طوسی مورد بررسی قرار داد. اما بغداد آن روزگار از جهت دارا بودن شناسنامه و شجرنامه درست نقطه مقابل طوس بوده است و از سده سوم هجری به بعد کتاب‌های متعددی درباره بغداد و رجال این دیار تألیف شده است که اهم و اعظم آنها تاریخ بغداد خطیب بغدادی معاصر شیخ طوسی است. در تواریخ عمومی قدیم هم چون تاریخ طبری یا تجارب الامم و منتظم ابن جوزی از بغداد و بغدادیان به روشنی سخن به میان آمده است و با ابراز عنایت به مجموعه این مواد میتوان بغداد عصر زندگی شیخ را از هر حیث به نحو مطلوب شناخت و دریافت که وقتی شیخ به بغداد رسید آنجا شهری پر جمعیت و آراسته و بزرگ بود که تمدن و فرهنگ اسلامی در آن به عالی ترین درجه و سطح متصور خود می رسید. شهر دو نیمه بود که دجله همچون دیواری بلورین شرق و غرب آن را جدا می کرد و پلها دو نیمه را به هم پیوست. قسمت شرقی شهر که مسافران خراسان و اصفهان از آنجا به شهر می آمدند در این زمان آبادی بسیار داشت و قصرهای دستگاه خلافت و باغها و بناهای بزرگان در آنجا بود. در جانب غربی محله مشهور کرخ بود که هنوز در آنجا پیروان آل علی و پاسداران راستین دیانت محمدی کانون مخالفت با خلفای قاسب عباسی را پنهانی و آشکارا برپا داشته بودند. همزمان با ورود شیخ الطائفه به شهر بغداد، خلافت عباسی از نظر قدرت سیاسی و اداری به ضعیف‌ترین درجه خود گراییده بود و تمدن اسلامی در اوج تکامل خود قرار داشت. در آن دوران خلیفه عباسی پیرو تمایلات و سلوک آل بویه بود و خلفایی چون الطائه، القادر و یا القائم مجبور بودند برای استقبال از شهریاران زمان زورق خلافت را بر سینه دجله برانند تا از این سو به آن سو بروند و مقدم فرستادگان بوئیان را پذیرا شوند. و دیگر از سطفت ظاهری هارونی و جلال زودگذر مأمونی نشانی در میانه نبود. اما در همین دوران انحطاط سیاسی خلفای عباسی و روزگار زوال نعمت دنیوی آل عباس، فرزندان قبیله و عالمان دین در محیطی مساعد با حریت تمام به دور از جنجال‌های سیاسی در کار خود بودند و موجبات ترقی علمی افراد را فراهم می‌آوردند و شیخ الطائفه ابو جعفر طوسی در چنین موقع و موقعیتی به بغداد آمد و محضر شیخ مفید و سید مرتضی را درک کرد که این دو عالم شهره برای او استاد و پیشوایی بی نظیر بودند. شیخ وقتی به بغداد رسید که محیطی مناسب با پرورش و آموزش افکار شیعی در آن شهر وجود داشت و آل بویه با وجود اینکه در ظاهر دست بیعت به خلفای عباسی داده بودند و قید اطاعت سیاسی و مذهبی ایشان را برگردن داشتند، ولی در باطن اعتقادی بدان دستگاه نداشتند و بر شیوه پدران خود مهر آل علی را در دل می پروراندند. بیان این دقیقه تاریخی نیز مفید به فایده است که معزالدوله دیلمی پس از غلبه بر بغداد در سده چهارم خواست خلافت عباسی را به امامت علوی مبدل سازد. محلبی وزیر بنابر مصلحت سیاسی او را از کاری که در آینده سلطنت او را محدود و مقید سازد برحذر داشت و در ظاهر با تغییر خلیفه به خلیفه مطیع‌تر کار را فیصله داد. شیعیان بغداد در نتیجه اوضاع و احوال مختلفی قادر به حفظ منافع معنوی و مصالح خاص شیعیان بودند و این امر تنها مربوط به سلسله آل بویه در مغرب ایران یا بین النهرین بلکه با قدرت شیعیان در قلمرو شام و حجاز و یمن هم بستگی داشت. خلفای فاطمی مصر، امرای بنی عمار در طرابلس و شام و ائمه زیدیه در یمن هر یک مظهری از مظاهر نیرومندی شیعه آن عصر محسوب می شد. اما شیخ ما ابو جعفر طوسی که مردی آزاده و حر بود، شهر پر جلال بغداد آن روزگار را برای توتن از آن سبب برنگزید تا در سایه سار جلال و جبروت این و آن خلیفه و صاحب اختیار خلفا و برخورداری از اکرام و انعام وزرا و نودولتان در لباس عالمان دین به سات شادخاری بگستراند. او بغدادی شده بود که از کیمیای وجود شیخ مفید بهره ور شود. او در شمار احرار است. سراسر وجود شیخ طوسی از ایمان اسلامی و شور اسلامی و علاقه خدمت به اسلام موج می زند. او یک دلباخته سر از پا نشناخته است، ولی این شور و ایمان و دلباختگی هرگز او را به سوی جمود و تقشر سوق نداده است. او با جامدان و قشریان نبرد کرده است. او اسلام را آنچنان که شایسته است شناخته است. بر این اساس حق عقل را محترم شمرده است و برای حفظ این حریم حریت دنیا را به دنیاداران واگذاشته و برای امرار معاشی ساده و بی تکلف با ماهیانه 12 دینار شهریه دریافتی از سوی سید مرتضی به حیات دنیوی خود ادامه می داد. و اینک که سید مرتضی در 25 ربیع الاول سال 436 پس از 80 سال و 8 ماه و اندی روز درگذشته است، شیخ طوسی وارث بلا معارض مقام و مرجعیت وی و استادش شیخ مفید می شود. شیخ طوسی طلبه جویای علم و شیدای کسب معرفت در عنفوان جوانی از آن شیوه و سیاق که افتد و دانی یک سره دل به کسب علم می بازد. 5 سال از سالهای مفید دوران طلبگی را ملازمه شیخ مفید می شود و در دوران این نادره دوران رساله ای را که متون فقهی جامع و محکم و در شمار آثار شیخ مفید است شرح می کند و این شرح همان کتاب تهذیب یکی از کتب اربعه حدیث است و قسمت‌های اول کتاب که در احوال حیات مفید برشته تحریر در آمده خود بهترین معرف مایه علمی و ادبی شیخ طوسی که در آن هنگام تقریباً در سن 25 سالگی بوده است می باشد. شیخ طوسی پس از شیخ مفید ملازم سید مرتضی گردید و این سید مرتضی در ادب و شعر و کلام و اطلاع بر مذاهب و آراء یگانه دوران بود و گویند خداوند از هر لحاظ نعمت بر او تمام کرده بود. از گفتار کلیه کسانی که ترجمه حال سید مرتضی را نوشتند، 2 خصوصیت بارز از این دانشمند آشکار است. یکی شخصیت و مقام و ریاست و عزت، دیگر جامعیت و تبحر در علوم متداول روز. همانطور که قدرت بحث و استادی در مناظره راجع به شیخ مفید استاد سید مورد اتفاق مترجمان بود. از تاریخ بغداد نوشته خطیب بغدادی معاصر سید و در ترجمه افرادی چند برمی آید که دانشمندان و ادبا و شعرای عصر برای برطرف کردن حوائج و همچنین حل مشکلات علمی نزد سید می رفتند و نسبت به او رعایت احترام و ادب می نمودند. با توجه به یکی از قصائد قرای ابوالعلاء معری در رسای ابو احمد حسین ابن موسی پدر سید مرتضی و مدح بازماندگان چنان پدری عالم، می توانیم بگوییم سید رضی با برادر خود در فضائل شریک بود و اهل فن وی را در شعر بر مرتضی ترجیح می دهند و در هر صورت این 2 برادر مانند 2 خورشید فروزان در یکی از مترقی ترین ادوار علمی بغداد در محافل علمی و ادبی می درخشیدند. در برنامه اختران فروزان اگر حدیث در حدیث آورده شد، سبب آن بود تا هرچه بهتر روشن شود که شیخ طوسی در چه محیط و نزد کدام شخصیت ها پرورش یافته و وارث چه مفاخر و عظمتی است. به هر تقدیر شیخ طوسی پس از شیخ مفید در حالی که 28 مین سال از عمر خود را می گذرانید برای کسب علم به ملازمت سید مرتضی در آمد و مدت 23 سال میان سالهای 413 تا 436 از منبع فیاض و دانش بیکران سید استفاده کرد. در علم کلام و تفسیر و لغت و به طور کلی علوم ادبی و همچنین فقه و اصول آنچه را که سید می‌دانست از گفتار و نوشته‌های وی به سینه و دفتر آورد و آراء استاد را در کتاب کلامیه و تفسیر خود و در کتاب عمدت الاصول نقل و گاهی مورد انتقاد قرار داد. شیخ طوسی تعدادی از کتب مهم خود را در دوران حیات سید مرتضی تألیف کرده است که از میان آثار تألیف شده شیخ طوسی در این دوران به آثار بیبدیلی چون تهذیب، استبصار، نهایه، کتاب رجال، آغاز فهرست و از همه مهمتر تلخیص اشرافی که مهمترین تألیف شیخ است در امامت و آن تنظیم و تلخیص کتاب شافی سید مرتضی است میتوان نام برد. در مورد کتاب شافی گفته شده است تا آن هنگام کتابی به آن اهمیت در مسئله امامت تألیف نگردیده بود و شیخ طوسی تحریر آن را در سال 432 یعنی 4 سال قبل از درگذشت سید مرتضی به پایان رسانده است. سید مرتضی در می گذرد و پس از بازگشت این عالم ربانی به سرای باقی، شیخ طوسی از 25 ربیع الاول سال 436 تا سال 448 در بغداد با کمال عزت به حیات معنوی خود آمیخته به درس و بحث و تألیف و پاسخ به مسائل وارده از بلاد ادامه می دهد. صاحب دولتان و مسند نشینان و امیران و حتی خلفای روزگار نیز خواسته یا ناخواسته در برابر مقام معنوی وی سر کرنش فرود می آورند و شیخ طوسی همچون اساتید صاحب نام خود شیخ مفید و سید مرتضی، ملوک آل بویه و خلفا را منقاد و مطیع مقام معنوی خود می سازند. اما شهر بغداد آرامش علمی خود را از دست می دهد. اضطراب و آشوب و تخاصم بین قدرت طلبان و بردگان زر و زور این کانون علمی را دستخوش نابسامانی می کند. با سیر اجمالی در تاریخ بغداد در نیمه اول قرن پنجم هنگام اقامت شیخ در آن شهر می توانیم از این مقوله سخن بگوییم. طرفداران سلطنت آل بویه و مدافعان دستگاه خلافت و تخاصم بین گروه و دستجات مختلف زمانه را بر عالمان دین تنگ می کند و هر قدر که زمان پیش می رود انقلاب و نابسامانی در مرکز خلافت اوج می گیرد تا سرانجام خطر از هر جهت شیخ طوسی و حیات علمی او را احاطه می کند تا آنکه سال 447 فرا می رسد. در این سال طغرل‌بیک سلجوقی پای بر خاک بغداد می گذارد و شیخ برای ادامه حیات علمی ناچار به ترک شهر می شود. شهری که در آن 40 سال در حلقه درس یا مدرس بوده یا طلبه. مقارن با هجرت شیخ از بغداد به نجف، خانه او را غارت می کنند، کتابخانه و کرسی تدریس شیخ الطائفه را بنا به گفته ابن جوزی و ابن عسیر در ماه صفر سال 449 هجری به آتش می کشند و بنا به نقل ابن جوزی از ابن نجار کتابهای شیخ طوسی چند نوبت در ملأ عام در پیش خان مسجد سوخته شد و شیخ در بغداد پنهانی میزیست. ابن کثیر درباره واقعه کتاب و کرسی سوزاندن میگوید: دفاتر و کرسی تدریس او را به محله کرخ بردند و سه پرچم سفید که زائران شیعه در راه زیارت با خود حمل می کردند با آن خیمه کرده و آنگاه همه را آتش زدند. و شاید قسمتی از تألیفات شیخ نیز در آن بین سوخته باشد. تا تقدیم برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنویم.
ساعت 18 اینجا تهران است. رادیو ایران. دوستان عزیز، در این لحظه از علاقه‌مندان به ورزش دعوت می‌کنیم با ورزش ایران همراه باشه.